اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. در شنبه 13 دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با 18 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 2 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. با گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد معي فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه‌های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، برنامه‌ای که برای امروز شما در نظر گرفتیم از این قراره در صبحگاه رادیو تاجیکی. تقویم تاریخ ویژه برنامه شهادت سردار سلیمانی هم تقدیم شما خوبان خواهد شد. برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی با این برنامه برگی از تاریخ، امروز شنبه 13 دی ماه 1399 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 ینور سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. 1114 سال پیش در چنین روزی 18 جمادی الاول سال 328 هجری قمری، احمد ابن محمد شاعر و نویسنده عرب درگذشت. اثر مشهور این نویسنده عقد الفرید نام دارد که درباره تاریخ، شعر، عروض و لغت نگاشته شده است. همچنین از او اشعار بسیار نغز و شیوایی باقی مانده است که وی در آنها روح شرقی خود را به خوبی آشکار نموده است. ۱۵۵ سال پیش در روز 2 ینور سال 1866 میلادی گیلبرت مورای شاعر و محقق استرالیایی متولد شد. وی در 11 سالگی به انگلیس رفت و پس از طی تحصیلات عالی دانشگاهی به عنوان استاد در رشته فرهنگ و ادبیات یونان باستان در دانشگاه آکسفورد به تدریس پرداخت. او تحقیقات فراوانی در مورد آیین یونان باستان انجام داد و به این نتیجه رسید که اگرچه در این آیین خدایان متعدد وجود داشت، اما در اصل به گونه ای روح یکتاپرستی بر آن حاکم بود. در این حال مورای تاکید می کند که تمدن و فرهنگ یونان باستان از یک طرف بر رواج افکار خرافی و و از طرف دیگر بر پیشرفت‌های بشر تأثیرگذار بود. از آثار مورای میتوان از تاریخ ادبیات یونان قدیم، سنت کلاسیک در شعر و ایمان، جنگ و سیاست نام برد. وی در سال 1957 درگذشت. یکصد و چهارده سال پیش در روز 13 دی ماه سال 1285 هجری شمسی، مظفرالدین شاه پنجمین پادشاه سلسله قاجار در سن 53 سالگی درگذشت. وی شاهی خوشگذران و بی‌کفایت بود که در برابر نفوذ و خواست بیگانگان از خود مقاومتی نشان نمی‌داد. مهمترین حادثه دوران 10 ساله حکومت مظفرالدین شاه شکل‌گیری و پیروزی نهضت مشروطیت بود که قدرت پادشاه را با ایجاد پارلمان و گسترش آزادی‌های مدنی محدود می‌کرد. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در مرداد 1285 امضا کرد و 5 ماه بعد از دنیا رفت. جانشین وی محمد علی شاه بود که به مخالفت با مشروطه برخاست، اما موفق نشد و پس از 3 سال مجبور به استعفا گردید. دو سال پیش در چنین روزی 13 دی ماه سال 1367 هجری شمسی، پیام تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهوری اتحاد شوروی مبنی بر دعوت به اسلام و کنار گذاشتن مارکسیسم ابلاغ شد. در بخشی از این پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه خطاب به گورباچف نوشتند: باید به حقیقت روی آورد. مشکل اساسی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در انتهای پیام خود یادآور شدند: برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، زیرا مارکسیسم جوابگوی هیچ یک از نیازهای واقعی انسان نیست. سپس امام خمینی رحمت الله علیه به گورباچف توصیه کردند: از شما می‌خواهم درباره اسلام به طور جدی تحقیق و تفحص کنید، و این نه به خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، بلکه به جهت ارزش‌های والا و جهان شمول اسلام است که می تواند وسیله راحتی و نجات این ملت‌ها باشد و گره مشکلات اساسی بشریت را باز کند. بی توجهی رهبران شوروی به این رهنمود امام رحمت الله علیه باعث شد تنها 2 سال بعد پیشبینی ایشان در مورد مارکسیسم تحقق یابد و به دنبال تجزیه شوروی در سال 1991 مارکسیسم نیز به بایگانی تاریخ سپرده شود. یک سال پیش در چنین روزی 13 دی ماه سال 1398 هجری شمسی، سردار سرفراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پر افتخار ایران در مبارزه علیه داعش، در حمله مذبوحانه و تروریستی بالگردهای آمریکایی در عراق به شهادت رسید. شهید قاسم سلیمانی 20 اسفند 1335 در روستای کوهستانی در استان کرمان چشم به جهان گشود. سردار سلیمانی دوران کودکی و نوجوانی خود را در کنار پدر گذراند و در سالهای جوانی در سازمان آب کرمان پیمانکار یکی از بخشهای آن شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست. با شروع جنگ تحمیلی، قاسم سلیمانی چندین گردان از سپاهیان کرمان را آموزش می‌دهد و به جبهه‌های جنوب اعزام می‌کند و کمی بعد خود در صدر یک گروهان به سوسنگرد اعزام می شود تا از پیشروی رژیم بعث جلوگیری کند. سلیمانی در سال 1360 خورشیدی با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران به عنوان فرمانده لشکر 41 سارالله منصوب شد. وی در طول دوران دفاع مقدس با لشکر تحت امر خود در عملیات‌های زیادی از جمله بلفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و تک شلمچه حضور مؤثر داشت. قاسم سلیمانی در سال 1379 شمسی از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سپاه قدس منصوب شد و در سال 1389 موفق به اخذ درجه سرلشکری ایران شد. پس از ظهور داعش در عراق و سوریه، شهید سلیمانی به درخواست دولت‌های عراق و سوریه به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران با حضور در این مناطق و سازماندهی نیروهای مردمی به مبارزه با این گروه تروریستی پرداخت، به طوری که نابودی این گروه تروریستی تا حدود زیادی مرهون مجاهدت‌های خستگی ناپذیر این سردار بزرگ ایرانی است. سرانجام دشمنان کینه‌توز ایران اسلامی موفقیت‌ها و پیروزی‌های ایشان را تاب نیاورده و سرانجام سردار حاج قاسم سلیمانی بامداد روز جمعه 13 دی ماه 1398 در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی به دو خودرو در فرودگاه بغداد به همراه ابو مهدی المهندس معاون نیروی مردمی عراق هشت شعبی و همراهان دیگرشان مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند. عزیزان شنونده، این بود برگی دیگر از تاریخ. امروز شنبه 13 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 18 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 2 گنبر سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران عزیز، اینک دعوت میکنم شنونده تکرار ویژه شهادت سردار سلیمانی در این ساعت باشید. این برنامه تقدیمتان میگردد.
بکشید ما را با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما.
ما میشد شهادت شد
اسطوره مقاومت
مقاومت جهانی و امامت کرد و جلوداری کرد و راه افتاد و رفت جلو و بیا
اسطوره مقاومت
نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه رو این نظریه رو تبلیغ کنید ترویج کنید این نظریه رو تبلیغ کنید ترویج کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. با اسطوره مقاومت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بنده عمادی، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم. موضوعی که در خدمتتون هستیم تبیین مکتب شهید سلیمانی و تعمیم آن در ابعاد بیانیه گام دوم هست که امروز در خدمت جناب آقای دکتر غلام حسین یوسفی کوهپایه استاد دانشگاه هستیم. با ما همراه باشید.
مکتب شهید سلیمانی ویژگی هایی دارد که سبب می شود بهره گیری از این ویژگی ها دستاوردهای انقلاب اسلامی را در گام دوم برجسته تر سازد. شهید سلیمانی فرمانده معنویت گرا بود، یعنی مذهب و دین در نوع فرماندهی نقش مهمی داشته است. شهید سلیمانی در گذشته باقی نماند، بلکه با بهره گیری از تجربیات گذشته و به خصوص تجربیات علمی خیش تلاش کرد نیازهای آینده کشور را به خصوص در حوزه دفاعی و بازدارندگی مد نظر قرار دهد. این نگرش فکری در سطح منطقه در قبال محور مقاومت نیز وجود داشت. شهید سلیمانی هدف داشت و این هدف نیز کوتاه مدت نبود، بلکه هدف بلند مدت داشت و بخشی از این هدف نیز در قالب ارتقاء موقعیت منطقه‌ای مقاومت تأمین شد. علاوه بر این شهید سلیمانی همواره وحدتگرا بود. از حواشی دوری کرد و تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا را در دستور کار خود قرار داد. در نظر گرفتن این شاخصه ها در گام دوم انقلاب اسلامی می تواند زمینه موفقیت های بیشتر نظام اسلامی را فراهم کند.
خب همونطور که عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده، موضوع ما تبیین مکتب شهید سلیمانی و تعمیم آن در ابعاد بیانیه گام دوم هست. مهمان امروز که قبول زحمت کردن به استودیو تشریف آوردن جناب آقای دکتر غلام حسین یوسفی کوفایی هستند. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردید به استودیو ما و اینکه خیلی به حال زحمت کشیدید. در خدمت شما هستم. سلام علیکی با شنوندگان عزیز، بفرمایید و بعد من سوالام میپرسم.
بنده خدمت شما جناب آقای امادی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. بندم خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم و بتوانم انشالله اون چه که بر عهده خودم میدونم در ارتباط با سردار سرافراز سپاه اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه مطلب بکنم. خدمتون هست.
خواهش بکنم. خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، اساسا مکتب شهید سلیمانی چه ویژگی ها و چه شاخصه هایی داره که به هر حال مقام معظم رهبری فرمودن که بهتره که عنوان در واقع عناوین و کارهایی که پس از شهید سلیمانی انجام میشه در راه و مکتب شهید سلیمانی انجام بشه. این مکتب چه ویژگی ها و شاخصه هایی داره؟ آقای دکتر چرا اساسا میگیم مکتب شهید سلیمانی؟
ببینید، من میخوام یک نکته رو عرض بکنم خدمت شما و اون این که گفته میشه مکتب شهید سلیمانی، ممکنه در ذهن بعضی این فکر به وجود بیاد که مگر حاج قاسم سلیمانی مکتب جدیدی آورده. نه، این نیست که ما بخوایم بگیم شهید سلیمانی مکتب جدیدی ارائه کرده. نه، شهید سلیمانی تربیت یافته و پرورش یافته در مکتب امام حسین علیه السلام هست، مکتب اسلام. مکتب اسلام که خطش مشخصه، یکیه، یعنی ما راه‌های مختلفی نداریم در اسلام. شهید سلیمانی تربیت یافته مکتب امام خمینی است و انقلاب اسلامی. شهید سلیمانی خادمی است که در مکتب و راه ولی فقیه حضرت امام خامنه‌ای است. اینشون در این مسیر رفت. این که حضرت آقا به نظر من می‌فرمایند مکتب شهید سلیمانی، اون ویژگی‌ها و وجناتی است که شهید سلیمانی در 40 سال اول انقلاب اسلامی از خودش بروز داد به عنوان یک فردی که تربیت یافته و پرورش یافته در این مکتب هست. من عرضم اینه که یه موقع تصور نشه، یا شنوندگان محترم حتما متوجه هستن که مکتب جدید اینشون نیاورده. اینشون اون چه که از مکتب عاشورای امام حسین، مکتب امام خمینی، مکتب ولی فقیه زمان به صلاح ظهور رسون، نشون داد و ترسیم کرد، این مهم هست که برجسته بشه، شناخته بشه، شناسانده بشه به نسلی که خصوصا نسل جدید و آینده هستن که بتوانن در این مسیر طی طریق بکنن و راه براشون روشن باشه. پس من عرضم این هست که وقتی حضرت آقا میفرمان مکتب شهید سلیمانی، ما بیایم ویژگی هایی که شهید سلیمانی از خودش بروز داد و توانست این ویژگی ها را آنچنان برجسته بکنه و این ویژگی ها آنچنان مسیر انقلاب اسلام روشن بکنه برای اونهایی که به این مسیر آشنا نیستن یا نگاهشون متفاوت است. ببینید، ما داشتیم دیگه در زمانی که اینشون به شهادت رسید در تشییع جنازه شهید سلیمانی، قشرهایی را داشتیم که شاید به انقلاب اسلام اعتقاد نداشتن، کسانی را داشتیم که در راهپیمایی هیچ زمانی شرکت نکرده بودند اما در تشییع جنازه شهید سلیمانی شرکت کردن و خودشون میگفتن اولین بار هست که ما میاییم تو همچین برنامه شرکت میکنیم، که همچین جمعیت و همچین عظمتی خلق شد و واقعا یک پدیده بود که سابقه نداشت. پس مکتب شهید سلیمانی اون مکتبی هست که اینشون درش درس گرفت، درش پرورش یافت، درش خدمت کرد و توانست این راه را برای آیندگان هموار و روشن بکنه که نسل جوان خصوصا و نسل بعدی که میخواد بیاد و خیلی چیزها را ندیده فقط شنیده، اینها رو بتونه لمس بکنه، ارتباط باش برقرار بکنه و در این مسیر بره. پس وقتی میفرمایید که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و نقش شهید سلیمانی، ما این نتیجه گیری میکنیم که بیانیه گام دوم راهی رو ترسیم کرده، میاد حضرت آقا. حالا من اینا استارت دوباره باید بزنم که این بحث رو تمام بکنم. پس مکتب شهید سلیمانی خدمتی که کرد در 40 سال اول انقلاب و ورود داشت به 40 سال دوم انقلاب اسلامی، راهی را ترسیم کرد برای نسل حاضر و نسل آینده که بتوانند در این مسیر به روشنی طی طریق بکنند.
آیا تو ویژگی های این راه چیه؟ ویژگی های این مکتب چیه؟ چه چیزی هست که سبب میشه وقتی شهید سلیمانی به شهادت میرسن مقام اعظم رهبری بفهمن مکتب شهید سلیمانی؟ چه چیز شهید سلیمانی رو متمایز میکنه از دیگرانی که به هر حال در این مسیر به شهادت رسیدن، در این مسیر دارن فعالیت میکنن همچنان؟
من یک اصطلاح مروری کردم و حدود 40 تا از ویژگی های برجسته شهید سلیمانی را به مناسبت 40 سال که از انقلاب اسلامی گذشت، به مناسبت ورود به چله دوم انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم که حضرت آقا در به صلاح آستانه ورود به چله دوم انقلاب اسلامی صادر فرمودند، 40 تا ویژگی از ویژگی های شخصیتی و مدیریتی شهید سلیمانی رو من احصا کردم. اینو فقط تیتوار خدمتون بعدن ارائه میکنم. پس من یک گریزی میزنم به بیان گام دوم که ببینیم ما در گام دوم به چه سمتی باید بریم. اصلا شرایط چه شرایطی بود که بیان گام دوم صادر شد توسط حضرت آقا؟ نه، گام دوم انقلاب اسلامی خب در شرایط اون بیانیه صادر شد که انقلاب اسلامی 40 سال اولش رو داشت تموم میکرد. 40 سال اول انقلاب اسلامی در داخل کشور و در خارج از کشور مسائلی رو به دنبال داشت با خودش. یعنی ما در آستانه ورود به چله دوم انقلاب، خب در داخل طی 40 سال فراز و فرودهای زیادی رو داشتیم. خدمتتون عرض کنم توطئه ها، دسیسه ها و مشکلاتی که در داخل برای ما وجود آوردن رو داشتیم. یکی از اون مشکلات مهمی که در داخل ما داشتیم جنگ تحمیلی بود که 8 سال بر ملت ما تحمیل شد و انقلاب اسلامی سرافراز از اون خارج شد. و وقتی میبینیم حضرت امام فرمودن جنگ جبهه های ما دانشگاه است و جنگ برای ملت ما نعمت بود، شاید مردم ما در اون زمان یا خود من حتی میگفتیم نعمت جنگ چی میتونه باشه؟ برای اون سوال بود که چه نعمتی داره جنگ. و امروز بعد از گذشت 40 و اندی از انقلاب اسلامی میبینیم که جنگ وقتی حضرت امام میگن نعمت بود برای ملت ما، یک از نعماتش تربیت یک شخصیتی مثل شهید سلیمانی بود که در این جنگ اینشون رشد کرد، در این جنگ اینشون ساخته شد، در این جنگ اینشون پخته شد و پرچم مبارزه رو به دوش گرفت. یک چله 40 سال این پرچم رو به دوش کشید تا آستانه ورود در چله دوم و به شهادت رسید. پس بیان گام دوم حائز اهمیت هست. چرا؟ چون ما 40 سال انقلاب اسلامی را در شرایط سخت، نامتلاطم، متلاطم و شرایط پیچیده‌ای که از بیرون و از درون برامون تحمیل می‌شد، هدایت کردیم و رسوندیم به پایان چله. و بسیاری به دنبال این بودند که انقلاب اسلامی 40 سالگی خودش رو نبینه، تلاش داشتن که اینو حتماً به نتیجه برسونن که 40 ساله خودش را نبینه و جشن نگیره. و به لطف خدا انقلاب اسلامی چله خودش را جشن گرفت. مطلب بعد که میخوام عرض کنم توصیف انقلاب اسلامی است که حضرت آقا اون رو به عنوان یک انقلاب بزرگ نام میبرند. خب ما میبینیم انقلاب اسلامی زمانی به پیروزی رسید که جهان بین دو قطب غرب و شرق تقسیم شده بود و انقلابی و انقلابگری خدمتش عرض بکنم مصادره شده بود توسط چپ‌ها و کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها. پس در زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، خودش را بین دو ابر قدرت شرق و غرب، قدرت کمونیستی و قدرت کاپیتالیستی نشون داد، معرفی کرد و به ظهور رسید. خب این چیز کمی نبود در اون زمان و گفتمان خودش را توانست تثبیت بکنه و در جهان جا بندازه و نقطه عطفی بشه که حالا بعداً در خلال صحبت‌ها اشاره خواهم کرد.
امام اعظم رهبری مدل سوم حکومتی شد دیگه برحال.
بله، به حضرت امام هم جایی که حاج احمد آقا، مرحوم حاج احمد آقا میگن که ابرقدرت‌های شرق و غرب دو ابرقدرت نشون میگن سه ابرقدرت، ابرقدرت اسلامی که ایران هست به این تاکید دارن. و ما امروز میبینیم واقعا گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانی است که در برابر نظام سلطه قد علم کرده و توانسته اثرگذار باشه. خدمت شما عرض کنم، خب اضافه شدن شعارهای انقلاب اسلام، ما در ابتدای انقلاب شعارهای مثل استقلال، آزادی، خدمت شما عرض بکنم، معنویت و عدالت داشتیم. در چله دوم حضرت آقا میان اینو افزایش میدن و شعارها جهانی تر میشه. در کنار شعار استقلال، آزادی، عدالت و معنویت، ما اخلاق، عزت، عقلانیت و برادری هم داریم. یعنی 8 تا شعار در کنار هم جنبه جهانی و گفتمان جهانی به شعائر انقلاب اسلامی میده. موضوع بعدی لزوم انقلابی موندن هست. بعد از 40 سال از انقلاب ما ببینیم بسیاری بر این تاکید میکردن که این شعائر یا این منش انقلابی گری مختص زمان انقلاب بود، دیگه الان کارایی و کاربرد نداره، باید فاصله گرفت، باید کنار گذاشت و به دنبال این بودند که گفتمان غیر انقلابی را جایگزین بکنن. اما ما میبینیم در برابر این دو گفتمان که هر انقلابی که به ثمر میرسه طبیعی هم هست، عده‌ای درش انقلابی باقی میمونن و عده‌ای شعارهای انقلابی، روحیه انقلابی، رفتار انقلابشون رو کنار میذارن و میگن اینها دیگه کارایی نداره، باید بره کنار. اما ما میبینیم حضرت آقا بر این تاکید دارن که باید انقلابی بمانیم، باید انقلابی موند. یعنی اینکه بخوایم بذاریم کنار اینه که انقلاب رو بیمه نخواهد کرد و نظر اینشون بر این هست که باید انقلابی موند و استمرار پیدا بکنه. شهید سلیمانی فردی بود که با همین روحیه انقلابی و با همین گفتمان انقلابی و با همین منش انقلابی طی تاریخ ادامه مسیر داد تا چله دوم. مطلب بعدی لزوم ایجاد تمدن اسلامی نوین هست. خب ما ببینیم تو چله اول انقلاب اسلامی ما یک انقلاب رو به ثمر رسوندیم، نظام اسلامی را مستقر کردیم. گام بعدیمون گام جامعه پردازی بود که بتونیم جامعه سازی بکنیم و گام بعدی بلند ما باید ایجاد تمدن نوین اسلامی باشه که این منتج بشه به حکومت جهانی حضرت بقیت الله الاعظم جلال الله تعالی فرجه شریف، که در اینجا ما میبینیم لزوم پرداختن به زمین سازی حکومت جهانی امام زمان عجل الله و ایجاد تمدن نوین اسلامی باید در دستور کارون باشه و چله دوم انقلاب باید به دنبال ایجاد تمدن نوین اسلامی باشه، چون ما مراحل رو پشت سر گذاشتیم و باید به این بپردازیم در چله دوم انقلاب اسلامی.
خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم که تشریف آوردید. ما استفاده کردیم از فرمایشات شما، همچنین از همه شما شنوندگان عزیز که توجه کردید به این برنامه سپاسگزارم و همه شما عزیزان شنونده رو تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
بعضی تصور نکنن که چون دشمن بمب داره، موشک داره، فلان داره، دستگاه‌های تبلیغاتی داره، ما عقب نشون. نه نه خیر، نظریه مقاومت یک نظریه اصیل و درست است، هم در مقام نظری هم در مقام عمل. از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه‌گذاری کرد در نظام جمهوری اسلامی، این بخش قرآنی است، وعده الهی است. خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی هستند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن، پیروز اونها هستن.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، خداوندی یگانه را شاکر و سپاسگزاریم که فرصت دیگری را در اختیار ما قرار داد تا با ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما باشیم و با هم با معنی ها و مفهوم های دیگری از کلام نورانی الهی در قرآن کریم آشنا شویم. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 26 تا 32 از سوره مبارکه یاسیه در خدمت شما خواهیم بود. و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 26 و 27 از سوره مبارکه یاسیه باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر تسری این آیات جلب قایم کرد.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو خداوند است که شما را حیات می بخشد، سپس می میراند و آنگاه برای روز قیامت که شکی در آن نیست همه را گیرد می آورد، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و روزی که رستاخیز برپا شود در آن روز اهل باطل زیان خواهند دید. شنوندگانی گرامی، در برنامه های قبل به سخن منکرانی معاد و قیامت اشاره شد که برای قبول قیامت زنده شدن نیاکان خود را از پیامبر و مؤمنان طلب کردند. این آیه در پاسخ آنها می فرماید: خود شما که اکنون زنده اید، چه کسی شما را آفریده و به شما حیات بخشیده است؟ آیا آفریدگار خود را نیز منکرید؟ اگر بر این باورید که کسی شما را آفریده، چرا نمی پذیرید که همان خالق می تواند دوباره شما را زنده کند؟ چرا به جای تأمل و اندیشه و تعقل می خواهید همه چیز را به چشم ببینید؟ ادامه آیات بر این نکته تاکید دارد که اگر در قدرت خداوند یگانه برای آفرینش دوباره شک دارید، قدری در عظمت آسمان ها و زمین بیاندیشید تا بدانید قدرتی که می تواند این جهان با عظمت را بیافریند و مالک و حاکم بر تمام عالم هستی است، مسلماً از آفرینش دوباره شما عاجز نیست. پس مراقب باشید، به جای حق از باطل پیروی نکنید که در قیامت دچار حسرت و زیان و خسران می شوید، چرا که سرمایه عمر را از کف داده و جز حسرت و اندوه حاصل به دست نآورده اید. بدون شک عمر انسان و هوش و عقل و استعداد او سرمایه های وی در این جهان هستند، اما باطلگرایان آنها را با چیزهای زودگذر مبادله می کنند و روز رستاخیز که تنها ایمان و عمل صالح به کار می آید و زیانکاری خود پی می برند. از آن شنوانده ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد: نخست، حیات نخستین انسان دلیل بر امکان حیات دوباره او در قیامت است. دوم، اکثر مردم به جای تفکر در آیات خلقت انتظار دارند همه چیز را با چشم خود مشاهده کنند تا بپذیرند. و سوم، آنان که قیامت را باطل می شمارند روز قیامت متوجه می شوند که دچار چی زیان و خسران عظیم می شدند. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 28 و 29 از سوره مبارکه یاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و ترا کل امت جاسیه كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: و در آن روز هر امتی را به زانو در آمده می بینید، هر امتی به سوی کارنامه خود نامه اعمالش فرا خوانده می شود و به آنان می گویند امروز آنچه را انجام دادید به شما پاداش می دهند. این است کتاب ما که به حق علیه شما سخن می گوید، همان ما آنچه را انجام می دادید می نوشتیم. دوران همراه، این آیات دادگاه قیامت را ترسیم و مشخص میکند که انسان ها بر اثر ترس و نگرانی و زانو در آمده و منتظری روشن شدن وضعیت و سرنوشت خود هستند. این آیات در توصیف صحنه های قیامت میفرماید هر امتی به سوی کتابش دعوت میشود. کارنامه اعمال هر کس از قبل آماده شده است، زیرا فرشتگان الهی مأمور بودند در طول عمر هر انسانی همه کارهای نیک و بد او را ثبت کنند تا چیزی از قلم نیفتد و امروز در دادگاه قیامت نسخه از آن را به خود او بدهند تا گمان نکند به جهت کیفر میبیند یا پاداش میگیرد. آنگاه از سوی خداوند به آنها خطاب میشود: این کتاب ماست که به حق علیه شما سخن میگوید و اعمال شما را بازگو میکند. آن روز شما هر چی میخواستید انجام دادید و هرگز باور نمیکردید که اعمالتان در جای ثبت شود، ولی ما فرمان داده بودیم همه اعمال شما را ثبت کنند و بنویسند. از آن شنونده، ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد: نخست، نظام هستی بر اساس حق و عدل اداره می شود و دارای حساب و کتاب است و همه اعمال انسان ثبت و ضبط می شود. دوم، اساس و مبنای کیفر یا پاداش انسان ها در قیامت اعمال نیک و بدی آنها در دنیا است. و سوم، هر انسان دارای پرونده است که همه کارهای او به دقت و مطابق با واقعیت در آن ثبت می شود. طبیعی است ایمان به ثبت دقیق اعمال بازدارنده انسان از کارهای زشت و مجرمانه در دنیا است.
يا أرحم الراحمين
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه‌های 30 و 31 از سوره مبارکه راسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
وقت اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
ترجمه این آیات چنین است: پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، پروردگارشان آنان را در رحمت خود در می آورد. این همون کامیابی آشکار است. و اما کسانی که کفر ورزیدند، با آنان گفته شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد، ولی شما تکبر ورزیدید و گروه گناهکار و مجرم بودید. شنوندگان ارجمند، در پایان دادگاه قیامت انسان ها به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه به جزای کارهای خود می رسد: گروه مؤمنان صالح و گروه کافران فاسق. اهل ایمان مشمول لطف و رحمت ویژه الهی می شوند که سعادت دنیا و آخرت را برای آنها در پی دارد و این پیروزی آشکار است. البته بعد از حسابرسی فقط کسانی به قانون رحمت حق راه می یابند و از این موهبت و هدیه عظیم بهره مند می شوند که علاوه بر ایمان سرمایه عملی صالح نیز داشته باشند. ولی به کافران گفته می شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد، ولی شما دچار تکبر و گردنکشی شدید. آره، آنها از رحمت الهی محروم شده و دچار سقوط و هلاکت می گردند، زیرا به جای حق جویی و حق پذیری در برابر سخن الهی استاده و گردنکشی کردند و در مقام عمل نیز هر گونه جرم و گناه را مرتکب شدند. قرآن دوست، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. از آن شنوانده درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، ایمان و عمل صالح از یکدیگر جدا نیست و هر یک به تنهایی موجب سعادت انسان نمی شود. ایمان همراه با عمل صالح سعادت فرد و جامعه را به دنبال دارد. دوم، ریشه کفر تکبر و گردنکشی در برابر حق است. و سوم، ریشه جرم و گناه کفر و سرکشی در برابر خداوند و فرمانهای او می باشد. عزیزان قرآن دوست، برنامه راه به سوی نور را با شنیدن تلاوت آیه 32 از سوره مبارکه یاسیه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعه لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين.
ترجمه این آیه چنین است و هرگاه گفته می شود وعده خداوند حق است و در وقوع قیامت شکی نیست، می گفتند ما نمی دانیم قیامت چیست، آن را جز گمان نمی پنداریم و به یقین نرسیده ایم. شنوندگان گرامی، در ادامه آیات قبل سخن از تکبر و لجاجت کافران در برابر آیات الهی بود. این آیه می فرماید نشانه این تکبر آن بود که هرگاه اهل ایمان سخن درباره برپای قیامت می گفتند و به شما تذکر می دادند و جای توجه و اندیشه و تأمل در آن می گفتید، قیامت دیگر چیست؟ چی کسی آن را دیده یا گزارش کرده تا بپذیرم؟ حرفای شما مؤمنان نیست به اندازه حدس و گمان بیش برای ما ارزش ندارد و ما با وجود قیامت علم پیدا نمیکنیم. جالب است که اگر به همون افراد گفته میشد خطر مانند آتش خانه شما را تهدید میکند، بلا فاصله و خیلی زود عکس العمل نشان میدادند و به دنبال دفع خطر احتمالی بودند، اما در خصوص قیامت حتی به احتمال درست بودن آن نیز توجه نمیکردند. از آن شنونده درسایی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشند، نخست اهل ایمان باید سخن حق را به گوشی همه برسانند تا حجت بر آنها تمام شود، گرچه بسیاری از مردم آن را نمی پذیرند. دوم، یقین به قیامت لازم نیست، حتی ظن و گمان و وقوع آن باید انسان را از ارتکاب جرایم و گناهان باز دارد، زیرا خطر و زیان آن بسیار بزرگ می باشد. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم.
ساعت 5:15 دقیقه صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
ثبت نشدن هیچ مورد از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در تاجیکستان در شب و روز سال نو 2021. تولد نخستین پنجگانه در تاریخ تاجیکستان در شب سال نو. و برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و همراهانش. انتقام در انتظار قاتلان سرداران مقاومت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. در تاجیکستان در شبانه روز اخیر هیچ مورد جدیدی مبتلا شدن به کووید 19 ثبت نشده و شمار این بیماران بدون تغییر همون 13296 نفر اعلام شد. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جان باختگان کووید 19 نیز تا ساعت 19 روز جمعه اول ماه ژانویه سال 2021 بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. از 13296 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 12894 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 95 بیمار کرونایی نیز از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. ثبت نشدن هیچ موارد جدید کووید 19 در بسیار ساعت اخیر در تاجیکستان در حالی است که در ماه‌های اخیر هر روز حدود 30 بیمار جدید در این کشور شناسایی می‌شد. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان با ایادت از مادری که نخستین بار در تاریخ این کشور فرزندان پنج خلوی هم پنجگانیک به دنیا آورده است برای آنها آرزوی سلامتی کرد. شیرین امانزاده با حضور در زایشگاه پژوهشی مادر و کودک در شهر دوشنبه به دنیا آمدن فرزندان پنجگانیک را به مادر آنها تبریک گفت. گفته می شود که دلنازا محمدوا ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان اخیراً نخستین بار در تاریخ تاجیکستان پنج خلو به دنیا آورد که سه دختر و دو پسر می باشند. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان تولد این کودکان را به فال نگرفته و تاکید کرده است که حکومت به این خانواده کمک خواهد کرد. پزشکان حال مادر و پنج فرزندش را خوب ارزیابی کردند. این خانواده قبل از به دنیا آمدن پنجگانیک های جدید دارای دو فرزند بود است. چند قبل نیز یک خانواده دیگر در دوشنبه صاحب چهار فرزند شدند. سال 2014 نیز خانواده در دوشنبه صاحب چهار فرزند یعنی چهارگانیک و چهارقلو شدند که مقامات شهرداری پایتخت تاجیکستان به آنها یک واحد مسکونی هدیه کردند. شورای نمایندگان ناحیه تاجیک‌آباد در وادی رش در شرق تاجیکستان با ارسال درخواست به حکومت این کشور ضرورت تغییر نام قله 4300 متری پیاتر کبیر به ابو عبدالله رودکی پدری شهر فارسی را مطرح کردند. این قله در میانه دو رودخانه سرخاب و خنگاب و در بین ناحیه تاجیک‌آباد و ولایت بدخشان کوهستان واقع شده است که 143 سال قبل کوهنوردان روسی آن را شناسایی و پیاتر کبیر نام گذاری کردند. اما اکنون شورای نمایندگان ناحیه تاجیک‌آباد خواستار تغییر نام این قله به ابو عبدالله روکش دودکی شده است و این پیشنهاد باید در مجلس نمایندگان تاجیکستان مورد بررسی قرار گیرد. در تاجیکستان برنامه تغییر نام‌های جغرافیایی دوران شوروی به نام‌های بزرگان ملت تاجیک ادامه دارد و در چارچوب این برنامه بلندترین قله کوهستانی در قلمرو شوروی سابق با ارتفاع 7495 متر موسوم به کمونیسم در سال 1999 به اسماعیل سامانی تغییر یافت. در سال 2006 نیز قله 7134 متری لنین در کوهستانهای بدخشان به نام ابوعلی سینا و قله 6940 متری انقلاب به استقلال تغییر نام کرد. مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های جهان اسلام و محور مقاومت در تهران برگزار شد. این مراسم روز جمعه با حضور سردار سرتیپ اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی ایران، فالح الفیاض رئیس الهشت شعبی بسیج مردمی عراق، زیاد النخاله دبیرکل جنبش اسلامی فلسطین، هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان، شیخ احمد بدرالدین حسن مفتی اعظم سوریه و ابراهیم محمد دایلمی سفیر یمن در تهران برگزار شد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق الهشت شعبی به همراه 8 نفر دیگر 3 انور سال 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریستی آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد عراق به شهادت رسیدند. سردار قاینی در مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی ابو مهدی المهندس و همراهانشان گفت آنهایی که این جنایت را انجام دادند بدانند کاری کردند که در سرتاسر عالم هر کجا که مرد پیدا شود آمادگی دارد که آن نامردهایی که این کار را انجام دادن به سزای عملشان برساند. رئیس قوه قضایی ایران نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه عاملان جنایت ترور سردار سلیمانی دیگر در کره زمین امنیت نخواهند داشت گفت دشمنان منتظر انتقام سخت باشند. زمان و مکان آن را نیروهای مقاومت تعیین خواهند کرد و زندگی بعد از این برای دشمنان سخت خواهد بود. رئیس بسیج مردمی عراق، مفتی اعظم سوریه، رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین است. در سخنان خود در این مراسم دفاع شهید سلیمانی از قدس و فلسطین و مقابله او با صهیونیسم را یادآور شدند و برگرفتن انتقام خون این شهید تاکید کردند. در عراق که محل شهادت سردار قاسم سلیمانی و همراهانش بود، سران اشایر و قبیله ها با برگزاری راهپیمایی بزرگ در بغداد ارادت خودشان را به حاج قاسم و ابو مهدی المهندس ابراز داشتند. در این زمینه همکارمون جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
این راهپیمایی بزرگ سران قبایل بغداد است که آمدند تا همصدا یاد و خاطره حاج قاسم و ابو مهدی المهندس را زنده نگه دارند.
امروز سران عشایر، اساتید دانشگاه‌ها و فرهیختگان عراقی همه آمدند تا عشق و علاقه خودشان را به حاج قاسم و ابو مهدی نشان دهند.
در میان خیل گسترده راهپیمایان پرچم‌های سرخی جلب توجه می‌کردند، پرچم‌هایی که بالا بردن آنها در میان جمعیت به معنی خونخواهی است. در میان اعراب رسم است اگر یک نفر مظلومانه و به ناحق کشته شود، تا انتقام خون او را نگیرند پرچم سرخ همچنان بالا نگه داشته می شود.
امریکایی ها و صهیونیست ها دو روی یک سکند و همواره به دنبال توطئه، قتل و اشغالگری. ما تا انتقام خون این عزیزان را نگیریم آرام نخواهیم گرفت.
این شهدا بر گردن ما حق دارند، چرا که برای حفظ استقلال و کرامت این سرزمین شهید شدند.
این تصاویر هم نشان دهنده وفاداری مردم عراق به حاج قاسم و ابو مهدی المهندس است و هم نشانه اخوت و برادری میان دو ملت ایران و عراق است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همچنین با حضور جمعی زیادی از گروه های مردمی در استانبول ترکیه، یادواره سرداران محور مقاومت در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول برگزار شد. زیادی بیشتری این خبر در گزارش همکارمون حسن میربها از استانبول.
با وجود محدودیت های کرونایی، خیلی ها به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول آمدند تا در یادواره سردار مقاومت شرکت کنند.
قاسم سلیمانی صادق ایرانی نیست.
قاسم سلیمانی تنها متعلق به ایران نیست. در خاورمیانه، آسیا و حتی کشورهای اروپایی ایشان را به عنوان قهرمان و مدافع مستضعفان می‌شناسند. قدرت‌های استکباری بدانند راه این شهید ادامه خواهد.
قاسم سلیمانی،
سردار سلیمانی در سوریه و عراق به کمک مظلومین شتافت، سینه سپر کرد و به مسلمانان عزت بخشید.
سخنرانان در این مراسم از سردار دلها به عنوان شخصیتی فراملی یاد کردند و صداقت، اخلاص عمل و شجاعت شهید سلیمانی را رمز ماندگاری در میان ملت ها دانستند. یکی از سخنرانان تأکید کرد سردار سلیمانی در مسیر امنیت منطقه و دفع شر گروه تکفیری داعش جانش را فدا کرد تا مانع از تحقق نقشه‌های شوم قدرت‌های جهانی شود. سردار سلیمانی حالا نه فقط برای ملت ایران که در اقصا نقاط جهان به نماد امنیت و سمبل عدالت‌خواهی تبدیل شده، نامی که در تاریخ جهان باقی خواهد ماند. حسن میرباها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
تالار این موزه افتخارات نظامی وزارت دفاع روسیه در آستانه سالگرد ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی 19 پرتریت سیاه‌قلم از سرداران بزرگ محور مقاومت به نمایش گذاشته است. همکارمون سید علی داروی در مسکو ما را به تالار موزه افتخارات نظامی روسیه میبرد.
تالار موزه افتخارات نظامی وزارت دفاع روسیه این روزها به تصاویری از سرداران بزرگ محور مقاومت و در رأس آنها سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده است. پورتری سیاه قلم سردار سلیمانی را میخائیل توپتا، هنرمند شناخته شده نیروهای مسلح روسیه، خلق کرده و به گفته یوگنی گولیکوف، افسر بلندپایه روسی که در کنار حاج قاسم با تروریست‌های مورد حمایت آمریکا در سوریه جنگیده است، تصویر سردار رونق بخش این تالار موزه است.
ویدیو جنرال سلیمانی.
حدود یک سال از شهادت قهرمان ایران ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپری می شود و ما یاد و نام آن شخصیت برجسته را گرامی می داریم. ما در این نمایشگاه 19 پورتری زیبا از قهرمانان واقعی مبارزه با تروریسم از ایران، روسیه، سوریه و حزب‌الله لبنان داریم. و اگر بخواهم صادقانه بگویم، جنرال سلیمانی در ردیف نخست قهرمانان مبارزه با تروریسم بین المللی در این تالار افتخارات نظامی جای دارد.
جنرال سلیمانی یاونیم پرستویتیلم سیل ایران.
جنرال سلیمانی نمایانگر قدرت و عظمت ایران و شایسته ترین نظامی منطقه و جهان بود که در لبنان، سوریه، عراق و هر جا که مردم مظلومی نیاز به کمک داشتند با شجاعت حاضر می شد و هیچ ترسی از قدرت‌های جهانی به دل راه نمی‌داد. اگر سردار سلیمانی نبود، تروریسم بین‌المللی تحت حمایت آمریکا سوریه را به چنگ آورده بود. اما جنرال سلیمانی جانانه از دمشق دفاع کرد و سپس همه اراضی سوریه را از وجود تروریست‌ها پاکسازی کرد. سردار سلیمانی با اعتبار زیادی که داشت روسیه را قانع کرد تا به نبرد علیه تروریسم بین‌المللی بپیوندد. در خلال جنگ سوریه، جنرال سلیمانی بیوقفه به نیروهای روسی کمک میکرد و برجسته ترین آن نجات خلبان روسی از چنگ تروریست ها بود.
مارگاریتا شولت، مدیر تالار موزه افتخارات نظامی وزارت دفاع روسیه هم که پدرش از جنرال های مشهور در جنگ جهانی دوم بوده، سردار سلیمانی را نماد مبارزه با تروریسم بین الملل و افتخاری بزرگ برای این موزه عنوان میکند.
На мой взгляд, причина того, что Соединенные Штаты Америки на данный момент объявляют генерала Касыма Сулеймани террористом.
آمریکایی‌ها او را تروریست می‌نامند، در حالی که جنرال سلیمانی تمام عمر خود را صرف مبارزه با تروریسم و جان خود را در همین راه فدا کرد. همه می‌دانند که تروریست کیست و تروریست‌ها از سوی کدام دولت‌ها حمایت می‌شوند. جنرال قاسم سلیمانی یک میهن‌پرست واقعی بود. واضح است که چرا آمریکایی‌ها از او متنفر بودند، چون جنرال سلیمانی به خاطر میهن خود و شکوهمندی مردم ایران بی‌وقفه تلاش و مبارزه می‌کرد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت رو از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدهیم. در 24 ساعت گذشته 114 بیمار دیگری مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کووید 19 در ایران تاکید کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6286 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شد و 803 نفر از آنها بستری شدند. لوری افزود با فوت 114 بیمار دیگر از مبتلایان به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته، شمار جان باختگان این بیماری در ایران به 55337 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور اکنون به 1,231,429 نفر رسیده است. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 84 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1,828,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. محدودیت های کرونا سبب شده است تا مردم کشورهای سه مرکزی مانند بسیاری از مناطق دیگر جهان سال نو میلادی را در خانه جشن بگیرند. بنابر تصمیم استاد مرکزی مبارزه با ویروس همگیری کرونا در تاجیکستان، تجلیل گسترده سال نو میلادی در این کشور ممنوع شده است. این ممنوعیت برگزاری برنامه های جمعی در مؤسسات دولتی و خصوصی، رستوران ها، مکتب ها و مهد کودک ها، وارسته کردن درختی ارچه در میدان مرکزی شهر دوشنبه را شامل می شود. در ازبکستان نیز برنامه های جمعی با شرایط خاص برگزار می شود، به طوری که افراد شرکت کننده نباید بیش از 30 نفر باشند و باید گواهی مبتلا نبودن به ویروس کرونا را به همراه داشته باشند. در قزاقستان نیز به ساکنان توصیه می شود هنگام جشن سال نو میلادی احتیاط کنند و سال نو را در کنار خانواده هایشان جشن می گیرند. در قزاقستان نیز تصمیم بر آن شد که در تعطیلات سال نو 2021 میلادی تنها در میدان مرکزی شهر بیشکک پایتخت درخت ارچه سال نو بیارند و در جشن ها تمام دستور و عمل های بهداشتی رعایت شود. در ترکمنستان هم با وجود آن که به طور رسمی وجود هیچ موردی مبتلا شدن به کووید 19 اعلام نمی شود، اما محدودیت های گسترده در تجلیل سال نو میلادی به اجرا گذاشته شده است. سال 2020 میلادی یعنی سال گذشته از نگاه مردم روسیه به علت همگیری ویروس کرونا سال همراه با کابوس وحشت بر این کشور و همه جهان بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در پیام آغاز سال جدید 2021 میلادی با اشاره به موفقیت ها و تلخ کامی در سال گذشته در کشورش گفت همگیری ویروس کرونا در کنار مشکلات فراوانی که برای مردم و زیانهای هنگفته که به بخشهای اقتصادی روسیه وارد کرد جان هزاران شهروند در روسیه و جهان را نیز گرفت. در این زمینه توجه شما را به گزارش دیگر همکارمان سید علی دارابی از مسکو جلب میکنیم.
سال 2021 میلادی در حالی آغاز شد که مردم روسیه همه‌گیری کرونا را بدترین کابوس سال گذشته و حتی قرن 21 می‌دانند.
برای مردم روسیه و جهان تلخ‌کامی‌های سال 2020 متأسفانه بیشتر از شیرینی‌های آن بود.
کابوسی که در پیام سالانه رئیس جمهور روسیه هم به گونه‌ای دیگر به آن اشاره شد.
همه‌گیری کرونا تلخ‌ترین حادثه سال 2020 بود که جان بسیاری از هممیهنان ما را گرفت و زیان مالی گسترده‌ای به مردم و بخش‌های اقتصادی وارد کرد. اما عقب نشینی نکردیم و مطمئنم با ایستادگی و همبستگی می توانیم در سال جدید بر این مشکلات پیروز شویم.
برخلاف سالهای پیش خبری از تدارک مراسم جشن سال نو در مسکو و دیگر شهرهای روسیه نبود. با این حال حدود 50,000 پلیس برای تأمین امنیت و برخورد با متخلفانی در خیابانهای مسکو مستقر شده بودند. در حالی که شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه به حدود 3,200,000 نفر و شمار جانباختگان از مرز 57,000 نفر عبور کرده، برگزاری هر گونه دور همی و مراسم دست جمعی جشن در سال نو میلادی ممنوع شده بود. هرچند شهروندان پایتخت نشین چندان به شیوه‌نامه های بهداشتی اعتنایی نکردند و میدان سرخ و خیابان های اطراف کاخ کرملین مملو و از جمعیت مشتاقی بود که اومده بودند تا سال نو رو در کنار هم جشن بگیرند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری چین در پیام به مناسبت سال نو میلادی گفت کشورش در مقابله با ویروس کرونا و دستاوردهای عمده در زمینه هماهنگی کنترل اپیدمی با توسعه اقتصادی و اجتماعی حماسه آفریده است. شی جین پینگ در پیام خود دستاوردهای سخت کوشانه چین را در مقابله با کرونا، احیای اقتصادی و حذف فقر در سال شگفت‌آور 2020 مورد ستایش قرار داد و خواستار ادامه تلاش‌ها برای دستاوردهای شکوهمندی بیشتر شد. رئیس جمهوری چین در این پیام سال نو با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مردم کشورش از جمله نیروهای بخش سلامت، دانشمندان، کارگران، داوطلبان و نیروهای کارگری زندگی خود را وقف ایجاد یک دیوار آهنین برای امنیت جان دیگران کردن با اظهار همدردی با همه بیماران مبتلا به کووید 19 گفت چین بر تأثیرات این ویروس غلبه کرده و دستاوردهای زیاد نیز به دست آورده است. شی جین پینگ در ادامه از 17 سال پیاپی برداشت از تولید غله، موفقیت‌های بزرگ علمی از جمله مأموریت مریخ و کاوشگری ما و موفقیت آن در متوقف کردن سیلاب‌های شدید استقبال کرد و افزود چین یک موفقیت بزرگ تاریخی برای ساختن یک جامعه متوسط و مرفه از همه لحاظ به دست آورده است. عابد جاهد از فعالان مدنی ولایت بغلان در شمال افغانستان در نوی هفته همی شهر کابل پایتخت این کشور به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. پلیس کابل ترور عابد جاهد از فعالان مدنی افغانستان را تصدیق کرده است. فردوس فرامد، سخنگوی پلیس کابل، در گفتگو با روزنامه ها تاکید کرد که عابد جاهد به دست افراد مسلح ناشناس در جاده بوستان کابل از مربوطات ناحیه هفته همی پایتخت افغانستان کشته شده است. به گفته فرامد، پلیس کار روی بررسی این رویداد را آغاز کرده است. عابد جاهد عضو رهبری شورای سراسری هزارههای اهل سنت افغانستان و از فعالان مدنی شهرستان نهرین ولایت بغلان بوده است. محمد محقق، رهبری حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، از گفته است که عابد عضو این حزب بود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. اما خبر دیگر از افغانستان این که گروه طالبان پزشکان و کادر درمانی بیمارستان در ولایت بلخ در شمال این کشور را تهدید به مرگ کردند. مدیر اداره بهداشت ولایت بلخ در این زمینه گفت بیمارستان شهرستان دولت آباد به مدت یک ماه است که به علت تهدید گروه طالبان پزشکان و کادر درمان فعالیت خود را در این مرکز متوقف کردند. غیاث الدین انوری افسود طالبان هشدار داده است تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان در این بیمارستان مستقر هستند، پزشکان و کارکنان این مرکز درمانی حق ورود به این بیمارستان را ندارند. این در حالی است که مردم شهرستان دولت آباد ولایت بلخ از اقدام تهدید آمیز گروه طالبان علیه کارکنان این بیمارستان بسیار نگران هستند و مجبور شدن بیماران خود را به شهر دیگری منتقل کنند که این موضوع برای آنها خرج اضافه به بار آورده است. و با اجرای شدن توافق تجاری میان بریتانیا و اتحادیه اروپا دوران انتقالی برگزیت به پایان رسید تا بریتانیا اولین کشوری باشد که از اتحادیه اروپا به بیرون می رود. نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پس از چندمین دوری مذاکرات سرانجام بر سر سازوکار روابط تجاری دو جانبه پس از پایان دوران گذار برگزیت به توافق رسیدند. با پایان یافتن دوره انتقالی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور ساعت 23 پنجشنبه شب به وقت لندن رسما از اتحادیه اروپا خارج شد. بریتانیا و اتحادیه اروپا دستیابی به توافق تجاری پس از برگزیت را پنجشنبه هفته گذشته اعلام کردند که بر اساس آن لندن از اول ژانویه سال جدید 2021 برقراری روابط تجاری با اتحادیه اروپا به ارزش 660 میلیارد فوند در سال را پذیرفته است. توافق برگزیت حدود 4.5 سال پس از همه‌پرسی خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به دست آمد. این در حالی است که سروزیر اسکاتلند اعلام کرد که این منطقه به زودی باری دیگر به اتحادیه اروپا خواهد پیوست. در همه پرسی برگزیت 62% از شهروندان اسکاتلند با باقی ماندن در ترکیب اتحادیه اروپا رای داده بودند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خلیلی تهیه کرده است.
خبرگزاری سپوتنیک در مطلب به حسابات شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی درباره مسجدها و سازمانهای دینی در پایتخت پرداخته نوشته است. رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه اخیراً ضمن حساباتش درباره فعالیت یک سال اخیر گفت در پایتخت در برابر مسجدها اینچنین تشکیلات‌های غیر اسلامی در دایره قانون فعالیت میکنند. رستم امام‌علی گفت حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگ ملی و احترام به سنت‌های مردمی، تنظیم عنانه که برای بلند گردیدن سطح اجتماعی و اقتصادی حیات شهروندان دوشنبه روانه شده است، یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک مقامات محسوب می شود. شهردار دوشنبه افزود قید کردن به مورد است که عین زمان در شهر دوشنبه در مجموع 74 مسجد فعالیت دارد که از این تعداد 19 مسجد جامع و 55 مسجد پنج وقته می باشند. و افزود اینچنین در دوشنبه 29 سازمان دینی غیر اسلامی عمل میکنند که همه آنها فعالیت خود را در فهرست دولتی اتحادیه های دینی کمیته دین تنظیم عنانه و جشن و مراسم جمهوری تاجیکستان ثبت کردند. با گفته شهردار دوشنبه همه اتحادیه های دینی در پایتخت طبق مقررات سند های عمل کننده و طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه دینی فعالیت می نمایند. سپوتنیک در خلاصه مطلب می نویسد مقامات تاجیکستان به خاطر حفظ سلامتی شهروندان در دوره پاندمی کرونا موقتا نمازگذاری را در مساجد محدود کردند. خبرگزاری از پلوس در مطلب تحت عنوانی فیلم تاریخی شاه اسماعیل سامانی بعد فورال به نوار گرفته می شود نوشته است، مؤسسه تاجیک فیلم تصمیم گرفته است که فیلم تاریخی هنری را با نام شاه اسماعیل سامانی در سال نو میلادی به نوار بگیرد. حالا برای نوارگیری این فیلم آزمون سناریوی بهترین ادامه دارد. سرمحرر تاجیک فیلم نظر نظروف به از پلوس گفت چند سال شد ما نقشه داشتیم یک فیلم تاریخی بنوار بگیریم. همچنین این سوال همیشه در نشست های مطبوعاتی داده می شود که کی ما فیلم تاریخی می سازیم. بعدن در سال 2020 تاجیک فیلم تصمیم گرفت که یک فیلم تاریخی در باره تاجیکستان بنوار بگیرد. ما از ماه ینوری سال 2020 آزمون اعلام کردیم که از روی نقشه باید در ماه مارس سال 2020 جمع بست می شود، اما به سبب گسترش ویروس کرونا این کار به تاخیر افتاد. نظر نظروف افزود قصد داریم که این آزمون را در ماه فوریه سال 2021 جمع بست کنیم. تا این مدت چند سناریو پیشنهاد شده است و در جنبست آزمون ما سناریوهای بهترین را قبول میکنیم. با گفته این مسئول تاجیک فیلم، پس از جنبست شدن آزمون معین میشود که برای این فیلم چی مقدار پول لازم است. پول از حساب بودجه دولت که برای تاجیک فیلم جدا شده است اختصاص داده میشود، ولی برای این فیلم مبلغ کلان لازم است، زیرا فیلم تاریخی خرج های هنگفت دارد و با هزینه های زیاد تهیه می شود. سمیعه از قرار دادگاه نسبت به عنایت‌زاده راضی نیست. عنوان مطلبی سامانه پرستیجی است که می نویسد دلارام سمیه و همسر بهرام عنایت‌زاده، سابق رئیس شهر کولاب، نیمه دویم روز سیوم دکبر در نزد بنای دادگاه منطقه کولاب اعتراض کرده است. دلارام سمیه و گفته است که مرا همراه با شوهرم زندانی کنید، به انصاف ها. پرس نوشته است سپس پاسبانها او را از نزد بنای دادگاه دور کردند. سمیه و اجازت ملاقات با شوهر زندانیش را تقاضا کرده است. بهرام عنایت‌زاده ماه اینی سال جاری بازداشت و 20 نوامبر با جرمهای نظیر سوء استفاده از وکالتهای منصبی، گرفتن رشوه، از خود کردن اموال دولتی و غیر قانونی دادن قطعه زمین به 12 سال زندان محکوم شد. پرسه میگوید عنایت‌زاده بعد اعلام حکمش در تالار دادگاه گفت در تاجیکستان عدالت دادگاهی وجود نداشته است. بازداشت عنایت‌زاده در حال صورت گرفت که او در اول سال در نشست خبریش از بیگ صبور، رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، برای پرداخت نکردن مالیات یا انداز انتقاد کرده بود. او حالا از بالای حکمش به دادگاهی عالی شکایت برده است. نزدیکانش میگویند از ماه ایون به این طرف یگان بار با آنها اجازه ملاقات با بهرام عنایت‌زاده را ندادند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری خاور در خصوص واکسیناسیا گفت با هدف تقسیمات عادلانه واکسینا در بین گروه های افضلناک اهالی از جانب سازمان جهانی تندرستی مشورت ها صورت گرفته است و طبق دستورالعمل پیش از همه باید کارمندان ساحه تندرستی و اجتماعی که خطر بلندی سرایدیابی را دارند به واکسینا دسترسی پیدا کنند. سپس سالمندان و آنهایی که از بیماری های مزمن غیر سرایتی از جمله بیماری های دل و رگ ها، دیابت قند و فربهی رنج میبرند و خوفی زیاد زیادی تلفات جانی دارند با واکسینه تامین کرده می شوند. عبدالله زاده گفت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در رابطه با تشبث انجمن جهانی واکسینه که مکانیزم بین المللی کاوکس را تشکیل نموده است، گروه هایی را که واکسیناسیون می شوند مشخص کرده است. به این گروه پزشکان و پرستاران، کارمندان صحه معارف، شهروندان سنشان بالای 50 سال و افراد گرفتار بیماری های مزمن غیر سرایتی شامل می شوند. خاور نوشته است در نظر است که تعداد ضروری واکسینا برای گروه های نامبر شده از جانب مکانیزم کاوکس به تاجیکستان توسط کمک بشردوستانه ارائه شود. غیر از این برای خریداری واکسینا از سوی بانک جهانی 3 میلیون دلار اختصاص می یابد که علاوه‌تن اختصاصی باز 5 میلیون دلار در نظر داشته شده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ثبت نشدن هیچ مورد از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 در تاجیکستان در شب و روز سال 2021. تولد نخستین پنجگانیک در تاریخ تاجیکستان در شب سال نو میلادی. و برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و همراهانش، انتقام در انتظار قاتلان سرداران مقاومت. شنوندگان ارجمند، با سپاس و تشکر فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.